از اون بحثی که داشتیم و عرض کردیم رابطه ای هست بین لهو و سرگرمی و به نحو خاص بازی های رایانه ای، اینجاست که این شبهه تقویت میشه که پس میشه که از باب لهو بودن ما حکم بازی های رایانه ای رو در بیاریم، حتی بازی های معمولی قائل به لهو بودنش نشیم، چون شما قبول کردید که بازی های رایانه یه ویژگی دارن که گاهی، بلکه اگه نگیم بیشتر موارد، بازی هایی که داره هی پیشرفته وارد میشه میتونه این توانایی رو داره که انسان رو سرگرم کنه و موجب بشه امور مهمی از زندگیش، لزومن نیست واجباتی مثل نماز و روزه و اینها باشه، امور مهمی از زندگیش از دستش بره و این صدق لحو میکنه و لحو هم که حرام. این شد که اینجا ما چاره ای نداریم جز این که وارد بحث حکم لحو بشیم. الان امروز میخواییم ببینیم که لحو چه حکمی داره. بعد از اینکه پذیرفتیم در بعضی از مصادیق بازی های رایانه ای لحو هستن، موضوعا میپذیریم این را، اما سوال این هست که آیا لحو حرام هست یا نه؟ جوابش این هست که راجع به لحو دیروز هم عرض کردیم اقوال مختلفی هست. ما امروز میخواییم ادله حرمت لحو رو به چالش بکشیم و بحث کنیم ادله حرمت لحو رو، ببینیم اونهایی که قائل شدن که لحو حرام هست چه ادله ای دارن. همیشه وقتی میخواییم ادله دینی رو راجع به یک موضوعی بررسی کنیم، ابتدا میریم سراغ به ترتیب در واقع اون اهمیتشون، میریم سراغ قرآن و بعد روایات و بعد ادله دیگه ای اگر بود. در بحث لحو هم باید همین کار رو کنیم، در مرحله اول میریم سراغ آیاتمون. مدعا چیه؟ مدعا حرمت مطلق لحوه. چیا گفتند این رو دیروز عرض کردیم؟ برخی بزرگان مثل محقق اول. اولین دلیل از آیات قرآن سوره لقمان هست که داره و من الناس من یشتری لهو الحدیث، آیه 6 به نظرم باشه، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب محیط. این آیه در بین آیات قرآن که در مورد لهو هست شاید تنها آیه ای باشد که میتواند حرمت لهو رو مطرح کنه، میتونه حرمت لهو رو یه جورایی طبق برخی از مشربها اثبات کنه. چطور؟ چون در این آیه لهو را ذکر کرده و نسبت به کسانی که دنبال این لهو میرند وعده عذاب داده. یک قاعده کلی در مورد آیات قرآن هست که ضابطه ای را بیان میکنه. آیات قرآن در مواردی که نهی وارد نشده چگونه دلالت بر حرمت کنند؟ این سوال مثل همین آیه، این آیه اصلا نهی درش نیست که میگه تعداد مضمونش اینه، این آیه 6 سوره لقمان مضمونش اینه، برخی از مردم میرن لهو الحدیث خریداری میکنن، میارن تا مردم رو گمراه کنند و با این وسیله آیات الهی رو به مسخره بگیرند، اینها برایشون عذاب سختی خداوند قرار داده. این آیه هیچ نهی درش نیست. ضابطه کلی این هست که میگن اگر در آیه وعده عذاب راجع به یک فعلی راجع به یک موضوعی داده شد، اون فعل میشه حرام. این ضابطه رو برخی قبول ندارن، میگن نه، وعده عذاب اهم از اینه که حرام باشه یا نه محفوظ باشه، ولی ما چون این ضابطه رو پذیرفتیم روی این بحثی نمی کنیم، میگیم بله اگر در یک آیه وعده عذاب بر یک فعلی داده بشه نشانه این هست که اون حتما حرامه. نه تنها بنده یه چیز رو همینجا بگم برای اینکه داشته باشید بد نیست، حتی ادعا میکنیم نه تنها عذاب، بلکه اگر در آیات قرآن راجع به برخی از افعال حکم به عدم حب الهی راجع به کسانی که مرتکب اون عمل میشن صادر بشه، اونم دلالت بر حرمته. مثل ان الله لا يحب ال، ببینید اینا که لا يحب المسرفين، ان الله این ان الله لا يحب ال، مثلا فرض کن که بگید کافرین، چه بگید منافقین، چه بگید مختالین، چه امثال اینا که حالا کل مختارن فخور در آیه قرآن داریم، این لا يحبای که در قرآن، حتی اینا رو من معتقدم نشانه حرمته در جای خودش. و اجمالا فقط بهتون میگم برید مواردش رو نگاه کنید، اتفاقا موارد اینهایی که ان الله لا يحب، مواردش گناهان کبیره هم هست، چون ادبیات قرآنی اینه. توضیح فلسفیش هم این هست که خداوند از هر چیزی که حبش رو برداره نذابه. اصلا فکر میکنید عذاب الهی چیه؟ رحمتشو برمیداره، رحمت بره عذابه، چون طرف میماند و تمام افعالش، طرف میماند و تمام اون بدبختیاش، همش عذاب. حتی تو این دنیا اگر رحمتش خداوند از این دنیا برداره واویلاست، اگر نگیم کل دنیا ساقط میشود تمام عذاب میشود. خب تا چه رسد به اینکه وعده عذاب داده باشه؟ نه مقاصد نیست، خداوند داره خودش خود میگه، میگه من دوست ندارمش. ما میگیم این ادبیات قرآنی خیلی روشن‌تر است که عوام متوجه بشن، اینه میگیم این ادبیات قرآنی خداوند تو قرآن داره، برید نگاه کنید در مورد گناهان کبیره اومده. آخر یه جایی دیدم یه آقایی راجع به حکم اسراف گفته بود از این آیات در نمیاد که اسراف حرامه، چون اینجا داره لا يحب المسرفين، لا يحب المسرفين ازش حرمت در نمیاد. عرض میکنم اتفاقا مواردش رو نگاه کنید، مواردش رو در قرآن، بعدم که توجیه فلسفی و حکمتیش هم که عرض کردم، خداوند اصلا اساس عذاب و ماهیت عذاب این هست که خداوند نظر رحمتش از اون برمیداره. در بعضی از روایت داریم خداوند وقتی میخواد بنده ای رو عذاب کنه همین است که خداوند نظر رحمتش از اون برمیداره. ملعون یعنی همین دیگه، لعنت الهی یعنی همین، اینا از رحمت الهی دورند، ملعونند. خب نه از کردم ادبیات قرآنی دیگه، برای همین بله. اگه بگیم امام بگه اینی لا احب بزاره، اینو نمیگیم، دقت کنید دیگه، ما قرآن رو گفتیم، ما از ادبیات قرآنی بله قبول داریم. اگر امام به ما میگه موارد داریم، میگه من اینو دوست ندارم، اینی لا احب بزاره مثلا، خب این دلالت بر حرمت نداره ها، اینا قبول داریم در واقع حب الهی عرض کردیم. بله دیگه، قطعا هر جایی که محبت الهی نسبت به کاری نباشه دیگه، ما آره دیگه قطعا نسبت به اون حالت چیز نداره. خداوند اینجوری بگیم ها، وقتی میگه من این رو دوست ندارم، اینجوری نیست که بگیم پس مباهه. ببینید وقتی میگه من این رو دوست ندارم تو ادبیات قرآنی این نیست که بگیم مباهه، ولی در ادبیات روایی وقتی پیامبر امام میگه من این رو دوست ندارم، این هم از اینه که مستحب باشه، چیز مکروه باشه یا حرام باشه. هم وقتی میگه، بلکه ظهور در جاش گفتن دیگه، ظهور در عدم حرمت داره، ظهور در کراهت داره، حتی لاینبغی تا ترسد به امثال اینها. ولی در مورد ادبیات قرآنی ویژگیش تو همون ادبیات قرآنیه، خداوند این واژه رو که لا یحب را در جاهایی به کار برده که بگه محبتش تعلق نمیگیره به همچین کاری، و وقتی محبتش تعلق نگرفته بغضش تعلق گرفته. شاهدش هم عرض کردم یه مورد نداریم در قرآن که در امور غیر حرام، اونم حتی حرامهای کبیر پایین تر از کبیره به کار برده باشه. چند مورد که شاید 4-5 مورده که لایحه داره، همش هم راجع به محرمات شدید هست. از این بگذارم، اون مورد بحثمون نیست، اینو خواستم بگم بدونید من اونجا هم حرفش رو در بحث همون اسراف عرض کردم، ولی حالا اینجا که وعده عذاب میده دیگه، ما اینو قطعا میگیم از موارد حرامه. زبان و لسان آیه موارد حرامه، ولی آیا این آیه دلالت بر حرمت لحن میکنه مطلق لحن؟ جواب نه. ولی با این وجود در این آیه قرینه روشن، خیلی روشنی هست که نشان میدهد مطلق لهو حرام نیست، زیرا در این آیه لهو از چند جهت مقید شده. یک، لهو لهو الحدیث است. دو، منظور از این لهو لیضل عن سبیل الله اضلاله. این لهو مطلق لهو نیست، لهوی که برای اضلال به کار می رود. سه، لیتفقدها حضوا، میخواد آیات الهی رو با این مسخره کنه. این گفتن در مورد برخی افراد نازل شده که می رفتن داستانهایی از فارس ها و عجم جمع می کردن می آوردن برای مردم می خوندن، می گفتن پیامبر برای شما مثلا سوره های فلان و فلان آورده، منم برات اینا رو آوردم، بیایید ببینید که داستان های شیرینی هست. اینا می خوندن در حالا این روشنه چطور شد؟ پس این لح مطلق لحو نمیگه، اگرم داره حرمتش رو میگه که ما قبول داریم حرمتش رو میگه، لحوی که برای گمراهی و برای مسخره کردن آیات الهی به کار میرود. احتمال همینجاست، یادتون باشه یکی از چیزایی که بعدها بهش خواهیم رسید تأثیر هدف در حکمه. ببینید این که لحو را میخرد لیوزل، هدفش اینه که دیگران را گمراه کنه، به این خاطر خداوند وعده عذابم بهش داده. لااقلش این آیه پس مقید شد، مطلق لحو نگرفت. نه، اینجا وقتی که گفتیم در واقع خصوصیتی تو اشتراه نیست که اشتراه اونی که منشأ این حرمته میشود اون به حساب اضلالش هست. بله دیگه، بله دیگه، از میخوادیم لحوه، لحوه خاص سرامه، لحوی که به منظور این به کار میره، ابزار اینجا خودش. حالا یا خود لحو رو حتی به نحو مقیدش رو، یعنی شما میگید حتی به نحو مقیدش هم حرام نیست، عرض میکنم نه اونو نمیشه، علتش اینه که فعلی که از این آقا سر زده همین اشتراع لحو است و اووردن اون لحو در بین مردم، چون اصلا مصداق اضلال رو این خوابیده، اضلال اینجا تحقق نگرفته مگر با همین لحو الحدیث، اضلال با لحو با اشتراع هم تحقق نگرفته، اشتراع مقدمش بوده، رفته از اونجا خریده، هنوز اضلالی صورت نگرفته، اوورده در بین مردم، وقتی داره منتشرش میکنه برای مردم، جمع میکنه مردم و براش میخوند و اینها، این باعث چی میشه؟ اینجا اضلال صورت میگیره. اصلا محط اضلال، مورد اضلال کجاست؟ این قسمت لهو الحدیثشه. بله 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 بله، اشکال نداره، اشکال نداره، لهو خاص من منظور همون لهوی که برای اضلاله دیگه، منظور همون لهو خاص گفتیم که خود لهو است، ما خودش حرمت نداره فی نفسه، به خاطر اون قیده هست، اون غایته هست. این از این اشکال سوم. پس اشکال اول که روشن شد. بله بله، بگیم مطلق لهو ازش در نمیاد دیگه، اگرم در بیاد لهو خاص، یعنی لهوی که موجب اضلاله، اصلا نمیخوره، اصلا نمیخوره. بعد نه مقیدشو بگید، منظورتون از مقید چیه؟ چرا دیگه میتونیم بگیم، بگیم چاقویی که برای این منظور خریداری میشود حرامه، چرا میگیم دیگه؟ همون اتفاقا همینو گفتیم دیگه، گفتیم داشته باشید این را، ذخیره داشته باشید تو حافظتون برای این، گفتیم یه روزی میگیم که بابا لهوی که به این منظور باشه حرام، منظور و هدف تأثیر میذاره رو فعل، منظور و هدف تأثیر میذاره رو فعل، به قول شما چاقو خریدن نمیگیم حرامه، ولی چاقویی که به منظور حرام کسی میره میخره، میگیم همین چاقو خریدن هم حرامه، نه تنها اون منظورت حرامه، اون هدفت حرامه، اون تأثیر میذاره رو فعل، فعل حرام میکنه. نه دیگه، نه قطعا اون که دیگه باز مطلق میشه که، نمیخوایم بگیم به عنوانش، داریم میگیم چی مقید میشه به این هدف، یعنی اون فعل به خاطر این هدف تا زمانی که با این هدف همراهه حرامه، این لهوه تا زمانی که با این اضلال همراهه حرامه، و از این که جدا بشه دیگه حرام نیست، لااقل از این آیه در نمیاد که حرامه. خب حل اینجاست آیه درخشان، حل اما نه، خلاف مشهور طبق نظر مرحوم از سبت محقق، آره طبق نظر اون داریم خلاف،
نه
مشهور متأخرین، نه اونا میگن لحظه خاص حرامه. اصلا صریحا اتفاقا این که دارم میگم آیا خویی همین رو داره، آیا خویی ها اون که نه از این آیه میخواییم فعلا، هنو مقصود از این آیه رو داریم میگیم، این که کلش لحظه چیز حرام هست منظور از لحظه خاص چیه اونو میاییم، فعلا از این آیه داریم میگیم در نمیاد مطلق، از این آیه در میاد لحظه خاص. اینجا منظور از خصوصیت چیه؟ اینجا خصوصیتش اضلاله، خصوصیتی در این آیه اضلاله که اونجا به حرمت. خب اشکال دیگر هست در همین آیه این هست که اصلا این لحو الحدیث شامل حتی هر لحوی که برای اضلال باشه نیست، چون این لحو الحدیث لحو خاصی است که در روایات بیان شده. چیه؟ در روایات بیان شده منظور از این لحو الحدیث غنا هست. کم نداریم روایاتی که داریم، یادتون هست در بحث غنا مرحوم شیخ آورده بود این لحو الحدیث تفسیر شده بود به غنا. این اشکال زیاد قوی نیست، این اشکال ضعیفه. علتش هم اینه که تفسیر به غنا منافات نداره با اینکه معانی دیگه ای ازش استفاده بشه، چون تفسیر محدودش نکرده، بیان مصداق. حتی اگه با الفاظ مثل انما هم باشه ها، علت اینه که همون ها باز حصر اضافیه، چون ما روایات دیگه داریم که گفته شده خب این اصلا مورد شأن نزولش اتفاقا غنا نبوده، شأن نزول این حدیث این آیه غنا نبوده، خوانندگی نبوده، خوانندگی لحوی نبوده، بلکه کلمات لحوی بوده، سخنان لحوی بوده. خب نتیجه اینکه این آیه نمیتواند دلالت بر حرمت مطلق لحو کند، حتی لحوهای خاص دیگر را هم حرام نمیکنه الا لحو خاصی که اضلالی باشه، یعنی حتی تبل و تنبور و نوازندگی را هم حرام نمیکنه این آیه. چرا؟ چون اونا هم برای اضلال نیستن، اگر برای اضلال باشه حرامه طبق این آیه. بله تفسیر بیاد کاری نداریم، روایات تفسیر بیاد با روایات، خب روایات میشن حجت. آیات دیگر در این زمینه دیگه ناسی نیستن، آمره نیستن، مثل اینکه مل حیات دنیا لهون و لعب یا امثال اینها، اینا دیگه آمره نیستن، الا بعضی خواستن از مثل اون و ازاره و تجارتن و لهون انفض و الیها و ترکوک قائما، از این در بیادن حرمت و از اون حرمت در نمیاد. قل ما اندالله خیرون، نگفته ما اندالله از شبت که واجب هست و این لغ حرامه، گفت اون خیر هست، از خیر بودن. خلاصه بقیه آیات رو من مطرح نمی کنم، علت هم همین نکته است که عرض کردم، بقیه آیات دلالت بر تحریم ندارن تا بحث کنیم. از این آیه میشد به نحو خاص از ظهور خدایی استفاده کرد که جوابشو گفت. بریم سراغ روایات. ادله‌ای که برای تحریم آوردن نمیشه، نه قول زور که گفته بشه به لحو الحدیث ربطی نداره، که ما میخواییم واژه لحو توش پیدا کنیم، میخواییم ازش استفاده کنیم حرمت لحو را. قول زور ضمن این که تفسیر شده اون هم به غنا، معناش قول باطله، ایشالله در اون عناوین دیگه که مثل باطل و لغو و اینها اونجا عنوان باطل ایشالله پیگیری کنیم. یادتون هست ما گفتیم لحو معنای این موضوعش رو باید حلش کنیم. لحو اگه به اون معنا باشه که بازدارنده از امور مهم و خیر باشه، بازدارنده از امور مهم مثل همون واجبات و اینها باشه، بعد این روی کرده منفی درش هست. اتفاقا اتفاقا برای این معنا تو همین لهو الحدیث که میگیم بیشتر به همین ناظر هست، بیشتر به اینه. ولی لهو مطلق که در قرآن مل حیات دنیا دیروز عرض کردیم، بیشتر توی قرآن لهوهایی که به کار رفته شده به معنای لغوی شه، اونم نه به معنای لغوی شد میخوام حتی گفتم به معنایی که آره به معنای بازدارنده از کار مهم ضروری و امثال اینها، بدون هدف هم معنای لغوی، معنای لغوی. آره در آیات قرآنی لهو بیشتر یا معنای لغویه یا اون معنای عرصبت که کارهای غیر ضروری، کارهای غیر لازم، بازدارنده از کارهای لازم یا کارهایی که خودش ضرورتی نداره. نه اینا هیچ بار اینا چیز هستن، خنسا هستن، اینا تو مباحات قرار میگیره. لهو به معنای لغویش نه، چون در لغویش میگیم بازدارنده از کار مهمتره، اون باره منفی داره، خب اگه از کار مهمتر بازداره خب منفیه. ولی لهو به معنای غیر ضروری نه، این جز مباحات قرار میگیره، این منفی نیست. خب در آیات قرآن اگه واژه لهو به کار میره ما نمیتونیم فورا ازش استفاده کنیم بگیم که آقا به چه معنایی هست، باید ببینیم قرائن رو بچینیم ببینیم در اونجا به چه معنایی به کار رفته. مثلا در آیه 6 سوره لقمان دیدیم که این معنای حرام به کار رفته، اینجا لهو معنای لهو حرامه، ولی در من حیات دنیا لهو و لعبون گفتیم اینجا به معنای چیه؟ اینجا به معنای بازدارنده از امر مهمتره، دنیا رو مقایسه کرده با آخرت، میگه این دنیا نیازهای دنیوی شما، هر کی بره دنبال نیازهای دنیوی خودش به همون اندازه که دنبال نیازهای دنیوی میره، حتی ضروریاش به همون اندازه از آخرتش گیر میکنه، منتها ضروریا رو استثناش روشنه، چون ضروری در مسیر رسیدن به آخرته، اینو میذاریمش کنار، میگیم هر چم من باز بمانم اشکال نداره، از جای دیگه جبران میشود. غذا نخورم خب نمیتونم واجباتمو درست انجام بدم، پس غذا میخورم، وقتمو صرف میکنم، اینجا به عوضش جای دیگه بیشتر به دست میارم، وظایفم بهتر انجام میدم. ببینید ولی امور غیر از این رو نیازها مثل رفاه زندگی ما میخوام به دست بیارم، خب به همون اندازه دارم خیلی از رفاهای اخروی رو از دست میدم، البته اگر مدیریت شده باشه رفاه دنیوی گاهی خودش زاینده بله ثواب هست، به خاطر اینکه موجب خیلی از گرفتاری ها و کفرگویی ها و نمیدونم امور از این قبیل رو میگیره. این هم ولی رو میگن هرچی که بیشتر از اون داره افراد تلاش میکنه رفاه خانواده، این جزء مستحبات قرار داره، کسب چند دسته تقسیم میشن از حرامش گرفته تا واجبش رو داریم، اینی که برای رفاه خانواده هست این جزء مستحبات، یعنی ثواب داره، شما تلاش میکنی بیشتر از نیازت، بیشتر از نیاز ضروریت داری به دست میاری، اینجا مستحبه. اگر بیشتر از حد تلاش بکنی، یعنی از حتی از مستحبم بیشتر به گونه ای که از کارهای لازمت بمانی، این میشود اسراف. کار زیادی که تو رو از کارهای لازمترت بگذاره بازدارنده باشه، این در داخل در اسراف قرار میگیره و حرام میشه. از موارد اسراف که در مورد شغل و اشتغالات هم هست اینه، هر چیزی که از حدش بگذره. حدش رو چجور تعیین میکنیم؟ با هم بعضی گفتن با همین واجبات و مستحبات، بعضی هم گفتن با نگاه عقلایی، هر دوش درسته، هم حد شرعی داریم هم حد عقلایی. وقتی میگیم هر چیزی که از حدش بگذره یعنی از حد عقلایی و حد شرعیش بگذره میشه اسراف. لح مطلقش نه اصلا استفاده نیست، آخه چون کراهتش فعلا محل بحثمون نیست، چون کسی ادعا نکرده که از آیات قرآن کراهتش استفاده میشه تا ما بگیم آقا استفاده نمیشه.
بعد فرمود مباح هست اما کردن در نگاه شریعت مطلوب هست، یعنی
لح به مطلق نحس کردیم که لح به مطلق به چه معنا، ببینید باید معناشو بگیم، اون که از کار مهمتر باز میداره، آره این که قطعا عقل میگه منفیه، این لازم نیست که تصورش معنا تصدیقش میکنه دیگه، چیزی که تو را از کارهای مهمتر باز داره تو این دنیا یه عاقلی هست بگه که این کار منفی نیست؟ هر چیزی که تو را از مهم نیست از کار مهمتر ها. ولی من خواهم گفت از تفریحات شما را از کار مهمتر باز نمیداره. تفریحات باعث میشه شما به کارهای مهمتر توان پیدا کنی. اصلا در روایت اینو گفته، خودش مهمه تفریح، منتها البته گفتیم خودش توش هدفش تفریح نیست، تفریح فقط بر خودش نیست، تفریح اونجایی که برای نیرو گرفتن در زندگی و اینها باشه مطلوب میشه، اونجایی که خودش هدف بشه میمونه، اونجا دیگه مطلوبیت نداره، اون همون سرگرمی میشه که اون بحثشو داشتیم. اگر تفریح بگه آقا چرا تفریح میکنی؟ نه همین تفریح دیگه، خود تفریح خودش مطلوبیت داره. نه، تفریحی که منجر بشه یه ثمره داشته باشه، خستگی ازت میزداید چه توان بهت میده، غصه و غم رو از تو بر میداره به توان روحی میده و و و همینجور. ببین بسیم یک آوردهی داشته باشه، تفریحی که آورده داشته باشه مطلوبه، تفریحی که آورده نداشته باشه بلکه خستت بکنه ولو خوشتم بیاد هیچ، این مطلوب نیست. حتی دقت کردی که دوست گفتیم تفریحی که هدفش تو خودش باشه، این همون سرگرمی میشه که به تنهایی میشود، اون مطلوب نیست. سرگرمی که هدفش خارج از خودش بیاد، اون مطلوبه. اینا انشالله در آینده داشته باشه، چون ما میخواییم بعد از این که حکمای اینجوریشو گفتیم، یعنی سلبیاشو اول بذارید من تعیین کنم حکم سلبیش رو، بعد حکمای ایجابیشو بهش بپردازیم که اصلا آقا سرگرمی چقدر مطلوبیت داره. فعلا از جهت سلبی داریم بررسی میکنیم. خب اما روایات در مورد آیات گفتیم چیزی پیدا نمیشه، اما در مورد روایات واقعش اینه که روایات مربوط به لهو چند دسته هستن. ما همه اون دسته ها رو میایم بررسی میکنیم ببینیم ازش حرمت در میاد. آخه که برخی بزرگان راحت به حرمت لهو استناد کردند و بعضی چیزها رو حرام دونستن. عرض میکنیم که روایات مربوط به لهو چند دستن. یه دسته روایاتی هست که مربوط به صید لهویه. روایاتی که در مورد صید لهوی هست مورد استناد فقهای قرار گرفته و خواستن حکم حرمت لهو را ثابت کنن. اما چگونه؟ گفتن روایات مربوط به صید لهوی بیان میکنه نماز در صورت صید لهوی شکسته است. این مقدمه اول. نماز در صورت صید لهوی شکسته نیست، این مقدمه اول. مقدمه دوم میگه شکسته شدن نماز در سفر مربوط به سفرهای جایزه و شکسته نشدنش مربوط به سفرهای حرامه. یعنی مقدمه دومو شد سر رفته سر بگیم، شکسته نشدن نماز در سفر به جهت حرام بودن سفر است. این مقدمه دوم. مقدمه سوم میگه حرمت در سفر صید لهوی فقط و فقط به خاطر لهو بودن آن است، چون ویژگی دیگه قابلیت این سببیت را ندارد، قابلیت سببیت برای تحریم و حرام کردن را نداره. نتیجه این می شود که حکم به حرمت صید، حکم به شکسته شدن نماز در صید لهوی ملازمه دارد با حرمت لهو. نتیجه گرفتید چطور شد؟ چون ما یه بار دیگه میگیم ملازمش از طریق ملازمه میگیم، میگیم حکم به شکسته شدن نماز در سفر صید لهوی ملازمه داره با حرمت سفر صید لهوی، بعد حرمت سفر صید لهوی هم عامل و سببی ندارد غیر از لهو بودن، چون از راه برهان صبر و تقسیم هم که وارد بشیم هیچ ویژگی وجود نداره که بتونیم این حرمت رو از اون استفاده کنیم غیر از لحب بودن. سید که حرمتی نداره، سفر حرمتی نداره، میمونه تنها چیزی که ما شک داریم درش لحبه و اون باعث حرمتش شده. جان؟ حالا اون که شغله که هیچی، اینا یکی چیز از سفرهایی که برای غیر شغلی هست، داره دورگرده، طرف صیاد دورگرده، اون که اصلا محل بحثمون نیست. اونی محل بحثه که شغلش نیست، میگه من نمازمو چیکار کنم، اومده از امام پرسیده و امام جواب داده، گفته من دارم میرم الان یه روز دو روز سه روز دارم میرم برای مسافرت، مثلا طرف میره برای سید، امام میگه نه نمازش شکسته نخونه، اون تمام بخونه. چرا؟ چون این سیدش لهویه. خب سیدش لهویه، امام میگه چون سیدش لهویه نمازش تمام بکنه. یعنی چی؟ یعنی چون سفرش حرامه. درسته؟ همون شد؟ ها یعنی هر سیدی، هر سفر سیدی کلن لهوه؟ اگه شغل باشه که لحظ نیست که، اولا ثانیا محل سوال نیست که نماز شکسته تمام دائم سفر میشه و شکسته نیست دیگه. شغلش باشه که محل سوالمون نیست. سوالم از کردم، سوالش که میپرسه داره بیان میکنه، میگه یه کسی مثلا برای دو شب سه شب داره، نمیگه شغلش اینه، مورد شغلش اینه، در مورد شغلش از جهت دیگه ای اصلا نمازش شکسته نیست، اون از جهت حرمت این حرفا نیست، امام هم مستند به اون نمیکنه. حالا چی میخواستی بگی من نمیدونم.
این که مثلا قید لحظی این در فرمان شوق در یعنی قصدی به همینی قرار بگیم.
چرا؟ آخه چه رفتی داره من؟ آخه اگر چنانچه شغلی هم باشه امکان داره لحظی باشه.
همین اگه شغل باشه و لحظی باشه
خب بازم تمام نه اونجا دیگه دو تا عامل داره، دو تا عامل داره، حالا هر کدوم میتونه قطعا باشه، میتونه تاثیر بگذاره قطعا.
یعنی
چیزی
دوزمانی
بله اونجا نمیتونیم بگیم، اصلا از بخواه اونجا نمیتونیم، اون اصلا محل تو محل روایت هم نیست آخه، اون که میگید خارج از روایت خوبه، ولی تو روایت نمیتونیم بگیم این جا چه بسا شغلش چیز بوده، چون در روایت قرائنی داریم که سوال از حتی اصلا میدونی قرائنی داریم که سوال مربوط به کسی است، کسی است که نه یک بار داره میره سفر سیدی. توجه میکنید بحث شغلش سید بودن و سفر بودن نیست. عرض میکنم که خب این روایات که عجیبه واقعا، آدم تعجبم بیشتر میشه وقتی که میدم فقهای دقیق النظری مثل محقق و اینها علامه اینا این رو مطرح کردن، از روایات مربوط به سید لهوی خواستن بگن لهوش حرام. و حال اینکه بزرگانی هم مثل آقای خویی و برخی دیگر گفتن با وسیلش ملازمه نیست، امکان داره سفر سیدی را عامل شکست، عامل تمام شدن نماز بدانیم، ولی سفر سیدی را حرام ندانیم. بنده باز اضافه میکنم، امکان داره سید لهوی را حرام بدانیم، من اضافه میکنم، ولی نه به خاطر حرمت لهوش، بلکه یه عامل دیگه ای. چی؟ مثل استاف. روایات رو بررسی میکنم، روایات سید لهوی سه دسته. یه دستش گفتن اصلا برای سید داره میره نمازشو باید تمام بخونه سید. یه دسته اومدن گفتن سید لهوی اگر میره نمازشو باید تمام بخونه. یه دسته کاملا اومدن تو یه روایت جدا کرده قشنگ، گفته اگر سیدش سید برای نیاز خانوادشه خودشه اینا نمازش شکسته بخونه، ولی اگر سیدش برای بیش از نیاز خانش هست بدون نیاز. نه روایته، روایت. اگر این هست عرض شود که این نمازش رو تمام میکنه. آدرس همه این سه دست روایت توی استفسار جلد 1 صفحه 235 توی استفسار اومده، هر سه دست رو آورده اونجا. بحثمونم داره دیرست. بله من چند تا روایت رو نگاه میکنم بهتون میخونم تا توجه کنید به این، اتفاقا جمع بین روایت یه توجهی بهش داشته باشید خوبه. در اولش روایت این هست که روایت ها اغلبشون هم سندشون خوب هست، یعنی ثقه هستن، بعضی ها شد کچه بسا صحیح هستن، بعضی ها موثقه هستن. داره که روایت اینه، میگه عن الرجل، از حضرت امام صادق میپرسه، سهل تو عن الرجل یتصید الیوم الیومین و الثلاثه، دور یه روز دو روز سه روز میره برای سید یقصر الصلات، قال لا، فرمود نه، الا ان یشیع الرجل اخاه فی الدین فان السید مسیر باکل. ببینید اصلا مطلق سید گفته، میگه فان السید مسیر باطل. امام میفرماید میگه سید کردن یه مسیر درستی نیست. امروزی ها این روایت شاید بیشتر اینا که محیط زیستی هستن این روایت رو خیلی خوششون میاد، میگه اصلا کلن این روایت هم پیدا نگفته چیزه لحظه، من تا قرینه داریم لحظه. چرا؟ چون داریم که یه روز دو روز سه روز، یه روز دو روز سه روز که شکار نمیشه، که شکار برای نیازش هم اول که میره شکار میکنه تمام میشه میره، دو سه روز داره میره شکار بکنه، نه نشون میده که لحظه. قرینه داخلی یه جورایی داریم ولی کامل نیست، هم کامل نیست. اصل
یه
قدیما راحت بود اتفاقا، من پدر بزرگم یه بار میرفت شکار میدید یه دسته غزال میآورد، نه یه دونه، یه دسته جالبه، چون در یه فصلی اینا پناه می آوردن، اصلا تو سرما می موندن، اینا رو باید یه کسی فقط اگه نیرو داشت و میتونست اینا رو جمع می کرد، هدایتشون می کرد می آورد یه جایی. بله باید دید که اونا رو به کیای اتعاب می کرده. حالا بعد این یه روایت، این تو این روایت حتما نگاه بکنید. حالا من از استفسار حتی از وسائل این هم نگفتم، از استفسار میتونید مراجعه کنید، آدرسشو دادم. روایت دیگه اما اینجوری هست، میگه سأل تو ابو عبدالله، زراره هست، میگه سأل تو ابو عبدالله، احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بکیر عن عوید ابن زراره، همشون صحیح هست، همه اینا صحیح هم هستن، همشون صحیح هستند از امامیه، از صورت که مورد توصیق هست، چه ابن بکیر که عبید ابن زراره، ابن بکیر با عبید ابن زراره پسر امو هستن دیگه، ابن بکیر عبدالله ابن بکیر هست، این یکی زراره در واقع عموی اون ابن بکیر حساب میشه و عبید ابن زراره هم که فرزند زراره، هر دوشان توصیق شدن، یعنی به نحو خاص بودن ثقتون در منابع رجالی توصیق شده. سأل تو ابو عبدالله الرجل یخرج الی السید یقصر او یتم، قال یتم، چرا؟ لأنه لیس به مسیر حقن، اصلا بحث چیز نیست، نگاه کنید سید لهوی نیست، میگه ان الرجل یخرج للسید، مردی که میره برای سید، آقا این قصر یا تمام؟ امام میفرماید نه تمام. چرا؟ چون مسیرش مسیر حق نیست. ببینید خود امام هم که انها میگه چون مسیرش مسیر حق نیست، ازش بازم ما میخوایم استفاده کنیم نمیاد که حرامه، حتی مسیر حق نیست در نمیاد، میگه کار خوبی نیست نهایتا، یعنی حتی سفر این یه نکته ایه که قصر نماز امتنان الهیه، امتنان الهی در جایی است که برای کارهای خوب باشه، مثل این که طرف مجبور شده سفر برود، پیش اومده اما برای تفریح داره میده که انه اون مسئول حق تو نیست، که ضرورتی نداره که اینا. حالا این روایت رو باید جمع کنم آخرش، من آخرش جمع میکنم ها. آره یه چیزی بهتون بگم، اگه همین که داره میگه در واژه حق و اینها، گاهی در روایات و معنی همون اونایی که تکلیف بوده به کار رفته، هر چیزی هم که غیر تکلیف بوده واجب نبوده تو مباحات گاهی به معنی باطل اومده، اشکالی نداره. اینا رو باید ما از روایات استفاده کنیم ببینیم که کجاها باطله کجاها حقه. حتی تعبیر کرده بعضی موقعا به کل ما خلا الله باطل، هر چیزی غیر از خدا باشه معنای باطل رو باید دید یعنی چی. بله حق رو گفتن فقط خداوند دست، بقیه همه چیز دیگه باطله. خب این حق و باطل غیر از اینه، یکی حق و باطله، یه حق و باطلی داره به معنای حرام و غیر حرام، یک موقع حق و باطل داره به معنای اینکه کدام از جهت کمالات مطلق است کدام نیستن، کدام نقصن به آخر. بله بعد روایت سومش داره میگه، روایت اینه میگه طرف امن یخرج من اهله به سقورت والبزات والکلاب، کسی که برمیداره بازهای شکاری، سقوره خودش دمه سقر، سقر خودش یک نوع پرنده شکاری ریز نقشه که خیلی تند میده، بزات هم که جمع بازیه، اونم که معلومه باز از چیزای شکاریه دیگه، پرنده شکاریه، و کلاب هم که منظورش هم سگهای شکاری یا حیوانات شکاری. خب اینا رو همه رو میبره، یتنزه لیلته، یه شب دو شب سه شب یتنزه، یعنی از خونش دور میشود، میره به غرض همین که توی مشغول به صید و اینها بشه. هل یقصر؟ ببینید امام میفرماید فقال انما خرج فی لهو، انما خرج فی لهو لا یقصر، میگه چون برای لهو خارج شده. اینو دارید. حالا بیایید تا یه دسته دیگه میاد پایی نه 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 اتفاقا اشاره نداره دیگه، ان رجل از وساب به
حاکما و اونایی که بودن
رجل احتمالش میدید، وقتی که ما شک کردید در اینکه الف لامی که اینجا آمده عهده یا اینکه جنسه، ظهور در جنس شده، ولی اگه قرینه باشه چرا تو میایم این دو تا رو گرفتید. یه روایت ها داشت مطلق میگفت سید نه بابا این مسیرش مسیر باطله، یکی گفت نه سید لحظیه، اما روایت دیگه رو ببینید ایش بهش میگیم شاهد جمع، اصلا دیگه یه جورایی میگه اصلا اینا با هم تناقض نداره. ببینید روایت سوم میگه قول تو الرجل یخرج الی السید مسیره یوم او یومن، یه روز دو روز مسیر رو میره، یعنی به مقدار میره که سفر شرعی بشه، مسافت شرعی رو میره. حالا آیا این نمازش رو تمام یا قصر کنن؟ امام ببینید چه جور قصر سوال میکنه، میگه میفرماید فقال، امام میفرماید ان خرج لقوته و قوت ایاله فلیقصر، و ان خرج لطلب الفضول، لطلب الفضول، اگه برای یه چیز طلب بیشتر، فضل یعنی زائد، بیشتر زیادی خواهی کرده فلا، نه در این صورت نمازش رو شکسته نخونه و تمام بخونه. بعد پسترش میگه ولا کرامتم، کنه هم میخواد بگه این کارم کار زیاد مهمی هم نیست، کار کنه تاییدم نمی کنه. خب حالا ببینید از این روایت سوم دیگه، این دسته سومش دیگه قشنگ داره جدا میکنه دیگه، میگه آقا بدانید سید دو دسته است، مطلق سید نه، سیدی که برای نیاز باشه اون سفر شرعی است و عرض شود که جایزم هست و نمازم شکسته است، ولی سیدی که برای خب حالا ما الان سید لهوی قبول میکنیم، سید لهوی حرامه، ولی میگیم حرمت سید لهوی از کجا به خاطر لهوشه؟ حرمت سید لهوی به خاطر لهوش نیست، به خاطر این است که لهوه باعث میشه اسراف بشود، از این جهت سرش هم همچنان روشنه. داره میگه هر چیز از مقدار نیاز خودش بیشتر داره میکشه از حیوانات رو، خروج از حد مجازه، سید بیشتر از حدش، بیشتر از حدش چیه؟ حد همون نیاز خودشه، بیشتر از نیازش رفته سید کرده. اگر این باشه، اگه برای فامیلاش هم بزنه و بکشه و بیاره، اینم اشکال نداره ها، این به مقدار نیازشه، بیشتر از نیاز خودش اگر چنانچه داره میزنه همینجور رها بکنه و بیاد که برای تفریح میزدند، که بارها من دیدم برای تفریح پرنده ها رو میزنن. سابقا که اصلا تو این کوچه و برزن هم افراد خود داره 40 سال پیش چه بسا 30-40 سال پیش من میدیدم اصلا جوان ها یا غیر جوان ها حتی اسلحه به دوش میدفتن از این ساچمه یا پرنده ها رو فقط داره تیراندازیشون ببینن درسته یا نه میزدن میافتاد ولش میکردن. بعضی هم که ذبح غیر شرعی میکردن میرسیدن سر رو میکندن و میداختن تو دوبرش. خب آره منظور این که این سید بابا شما نمیتونی ثابت کنی این لحظه باعث شده، بلکه دقت کنید دقت اینجاست، لحظه اینجا عامل صدق یک عنوان حرامی شده است. اون عنوان حرام چیه؟ اسراف. آفرین، از کجا ما میگیم؟ همین رو میگیم، میگیم احتمال، ما نمیگیم در میاد، میگیم از کجا، شما از کجا در میاری؟ میگیم شما از کجا در میاری که این لحظه حرام است؟ امام میگه چون لحظی رفته است، چون لحظی رفته است، سفرش سفر درستی نیست، قبول. سیدش سید درستی نیست، قبوله، سیدش حرام است. آیا چون لحظ حرامه یا نه لحظ باعث شده که این سفره در این سیده در قالب اسراف قرار بگیره؟ ما نمیدونیم، از این در نمیاد، ملازمه نداره ازش. خصوصا عرض کردیم که لحظ حالا اون لحظ مطلق آخرش میگیم که اصلا هیچ موقع شما نمیتونید بگید لحظ مطلق حرامه. اصلا امکان نداره کسی لحظ مطلق رو حرام بدانه، ولی از صبح تا شب همش مرتکب داره حرام میشه دیگه، مطلق لحظ رو که نمیشه گفت. اما اینجا داره یه کار غلطی انجام میده، میگه آقا چون مورد نیازت نیست چرا حیوان رو داری میکشی؟ کارت کار لحویست؟ نه، این کار لحویت باعث شد که کارت بشود اسراف، باعث شد یه عنوان دیگه. چه بسا برای این بوده؟ چه دلیل دارید اینو ردش کنید؟ دلیلش من بگم، آقای امکان داره آقای فلا بگه ظهور روایت وقتی میگه این به خاطر لحوه، یا میگه سفر سید لحوی باطل هست، نمیدونم میگه حرام هست، از اینا ظهورش در اینه که این لحوه حرامه. عرض میکنم که همچین ظهوری اصلا انصافا در نمیاد. خصوصا بنده میگم یه قرینه بزرگی داریم که مطلق لحوه نمیتونه حرام باشه. این قرینه هم در نظر بگیرید، آخه لحوه خاصه. اینجا خصوصیتش چیه؟ خصوصیت اینجا رو ما در آوردیم، گفتیم اینجا یه خصوصیتی داره این لحوه، لحوی که در اینجا هست خصوصیتش اینه باعث میشود کار شما بشود اسراف، باعث نیست کارتون میشه تخریب طبیعت الاخر. آره دیگه احسان، بله بله بله، همون اونم در قالب، اونم در قالب یکی در قالب هم اسراف میشه این حرف رو زد، هم در قالب این که شما فرمودید درسته. بله 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 درست میفرمایید. حتی مورچه رو، شما مورچه رو هم تو بیابون وقتی میدید درش برخی حکم دادن به این که کشتن حیوانات غیر موذی حرام است. در مورد این حیواناتی که گوشتش قابل استفاده است اونجا در میاد، اونایی که در نمیاد از این جهت که زیاد از حد بشه، اسراف از این جهت که حد عقلا میگن این مقدارش دیگه خارج از حده. برای اصلا کلن بر کشتن حیواناتی که گوشتشون خوردنی نیست خارج از حده. بله موذی را اگه بکشه نه داخل حده، عقلا رو میفتدم یا ها اون حالا خودش، اون که آیا کشتن موسی و حشرات کلن اشکال داره یا نداره، این رو اینکه کم بشود شما اینجور نگاه نکنید. شما هم اگه کم بشید تو این عالم هیچ اتفاقی نمی افتد. خب همینه دیگه، یعنی اگر ما دلیل خواستن نداشتیم ها کشتن انسانها را، باز از جهات دیگه کشتن حیوانات را انسانها را همه را از جهات دیگه میتونستیم بگیم حرامه. همون صرف اخلاقیش هست که در قالب اگه اصلاح قرار بگیره فقهی هم میشه. میگن آقا یک دونه چیزو به من بگید ببینم، شما برو به اندازه همون یک مورچه هم حالا که شما مثال زدی اصلا بلده شما شده رو مورچه حرف میزنید. میازار موری که دانه کش هست که جان دارد و جان شیرین خش هست، بله که دانه کش هست که جان دارد و جان شیرین خش هست. برای اینکه با هم جور در بیاد، بعضی در ادبیات اینجوری میخوندن یادتون رفته، مثل یکی آموخت و یکی آموخت و نکرد و دیگری چی اندوخت و نخورد یا نخورد، اینجوری میگن دیگه، برای اینکه این درست در بیاد. بله حالا کار نداریم، اینجا رو عرض میکرد همون یه مورچه رو در نظر بگیریم، به همون اندازه که حد در هر چی به اثر خودشه، تسامحات عرفی هم در مقام امتثال اصلا اعتبار نداره. تسامحات عرفی گفتیم در دلالت ها، در کشف مفاهیم به درد میخوره، در مقام امتثال اصلا به درد نمیخوره، در مقام تطبیق به درد نمیخوره. یک مورچه اصلا خیلی به قول ایشون حتی پشه هم میگیم، اگر غیر موزی باشه یک مورچه در بیابان برای خودش داره دونه میکشه میبره، اون رو اگر چنانچه کسی بخواد بی جهت بگیره دستش، فقط این است دونیمش کنه، بگه ببینیم همینجوری خوشش میاد دونیمش کنه، آره، این رو میشه مصداق اسراف قرار بگیره. اون اسرافی که حضرت امام صادق میفرماید هسته خرمارم که بندازی بره اسرافه، یعنی هسته خرما رو پرسید اسراف چیه، گفت همین که دون هسته خرما رو میندازید میره این اسراف. هسته خرما رو چند جور استفاده میشه ازش کرد. یا آقای بود فامیلی سباقی بود از اون جنوبیا، گفتم چرا شما میگن سباقی، گفت ما روغن هسته خرما میگرفتیم، هسته خرما رو میبردیم روغنش رو میگرفتیم، اجداد ما خودمون اینها، این از اون موقع پیرمرد بود، گفت ما میگن سباق به این خاطر، در واقع ما اینجوری حالا یه جورایی اینها رو آبشون رو میگرفتیم و اینها اینجوری گرفت. حالا یکی یا اینکه خوراک حتی طیور اینا میکوبیدن میدادن به طیور و به حیوانات و اینها، یکی هم دیگه اصلا بکارش ببر، چرا وقتی آب داری جا داری چرا اینا رو اینجوری میندازی و میره، اینا رو استفاده های دیگه ای ازش بکنی. بقیس الازاله که بالاخره من برام سوال بود اون موقعی که اون مقاله اسراف رو مینوشتم، اینا توجیه کردم که این هسته خرما استفاده این چنینی داره، بعدها که این پیرمرد دیدم فهمیدم که بله هسته خرما اصلا مثل اینکه قدیم اصلا بوده که روغنشو میگرفتن، یعنی میگفت ما له میکردیم و دیگه الان نمیدونم چطور، الان هم که هسته حتی انگور هم که دیگه روغنشو نخواد میگیرم. بله چا؟
این فرمایی ها هم که ما شده میگوشتردیم ویش کدوم لحن لحن باده فقط تو یک میمده میگن که داره دلیلش
رو میگن، آره
میگه این نواخر که تو لحظه،
آره
تو بقیه که اصلا
آره.
لحظه عبارتش هم اینجا
چرا تو یکیش بود تو اونجایی که گفته بود، چرا تو اون یکی لحظه گفته بود دیگه، منطقه حالا تو این یکی هم آورده، تو اون یکی هم که خوندیم که گفته بود که این سیلش لحظه هست، گفتیم دیگه گفت که این نما خرج فی لهو لا یقصر، اونجا نه اون یکی هم که یکی دیگه هم داشتیم که گفت این خرج به قوت فلان، اون یکی هم گفته بود چی و اگر
نه
لا لا نه بود، خب حالا اشکال تونه بگیم درست، آره
اینجا هم خودش با این نما برده حرف فرا بوده، این نما خرج فی لهو،
خب
بوده این حرف خودش داره بیان میکنه که
لحن
بودن داره موضوعیت
پیدا میکنه، اصلا موضوعیت داره، منتها ببینید عزیزان ما میگیم موضوعیت داره حالا، ولی موضوعیت برای چی؟ موضوعیت برای حکم حرمت یا موضوعیت برای ایجاد موضوع حرمت، ما هم اینو میگیم، ما هم میگیم موضوعیت داره، ما هم میگیم لحن واقع موضوعیت داره ها، منتها لحن حکم را درست میکنه یا لحن موضوعیت داره که موضوع حکم را درست کنه. خب حاج اینه داشت دیگه
یکی در باید دارن اصلاف رو بیان میکنه، آره اون موقعی که فضولی هست بیشتر از نیازه، آره
اون لحظه ها اگه میخوایم اونو بدیم
نمیگه
عذاب اصلاف، خب قبوله خب اشکال نداره، اگه اینه اینی که روشنه، چون اونجایی هم که برای فضول اصلا لحظه یعنی چی؟ سید لحظه یعنی چی؟ نه سید فضولی، سید برای فضولی نه از بکنم نه حالا همون جایی که هست اون جایی که هست نه بگه امام گفت دیگه این نما خرج فی لحبن دیگه این نما خرج فی لحبن امام خودش گفت سید لحبی همون یه دونه سید لحبی یعنی چی همون یه دونه باید که امام میگه این نما خرج فی لحبن یعنی چی میدونم موضوع شده منظور از لحبه چیه اونجا یعنی که بیشتر نیازش داره بیره سید دیگه بعد چی چیز دیگه اون جا اگه
نه این که دلاله اما یه یه خودم نمیده سهولت و خودات و کلا یه خنه زولایلن
خب خب
آره میگن ما خاطر فیده بین
خب این که
تو من این خدم هرشانی که داره میره این را بیشتر برای تحصیل
خیلی خوب خیلی خوب اون اونه وقتی دیگه که ما خواستم بعدش وارد بشن بشن خیلی ممنون اگه اونه منظورتون خوبه نکته معلوم شد پس تا به اینجا گفتیم که همه لهوه رو سید لهوه رو بگیریم به معنای زیاده خواهی اینه بله آره اما که شاهدش هم از کردیم اینه که این روایت اومده نکته ای که جواب دیگه ای هم میشه داد اون جوابم اتفاقا تو خاطرم بود که بگم که آقای فلاح فرمودن خوبه اینو الان عرض میکنم و اون اینه و اونه که اصلا سید لهوه چی گفته به معنای سیدی است که برای کار سید زیاده از نیازه برای اون میگن سید لهوی سید لهوی چه بسا به سیدی میگن که افراد امروزه هم میرن که هم عیش و عشرتی بکنن شرب شرابی بکنن رقص و رقاصی بکنن با هم دیگه و از قضا یکی از تحقیقاتشون هم چیه همون دنبال حیوانات گذاشتن و زدن و کشتن و اینجور چیزا این سید لهویه که بس اما این هم باشه میگیم این به خاطر باز اون لهوه نیست که حرامه اون آلات لهوه استفاده میکنه اون رقصیدنه اونا هستن ولی به هر حال چون این مسیرشون یک چیز میخواییم بگیم خود لهوه از این روایت در نمیاد که خود لهوه حرامه ازش در میاد یا این هست احتمال ما دیدیم ها روایت از این جهت مجمل میشه احتمال داره در اینجا لهو موضوع حرمت را ایجاد کرده مثل اسراف یک دو احتمال داره لهو در اینجا از مصادیق استفاده از آلات لهوه منظور از سید لهوی یا انما خرج فی لهوه این داره برای آلات لهو برده است البته ناگفته نمید تو این روایته هیچ قرینه نداریم که آلات لهو با خودش برده داره میگه آقا رفته ببینید تفریحی رفته این روایت قشنگ داره میگه حتی کلمه تنزه میدونید یعنی چی؟ ازش تنزه هم ازش به معنی تفریح نیست نزه در اینجا تنزه به معنای خارج شدن از خونه به طرف بیرون شهر به این میگن نزه تنزه اصلا کلمه تنزه خوبه من براتونم از کتاب های لغت دارم میگم این رو تنزه یعنی از خونه خودش حالا بعضی اضافه کردن از خونه خودش خارج میشه به بساتین به بستانهاش میره به این میگن تنزه دور شدن از خونه رو میگن نزهم که میگن بعدها اومد که نزهم یعنی یه جایی که دور از خانه هست و برای حالا میرن اونجا استراحت یا غیره داشته باشن اینها اینه تنزه نه تنزه به معنی که تفریح و اینها این نیست در این روایت چین در نمیاد ولی حالا از واژه لهو میخوایم گفتیم مگه نگفتید معنای لهو یکیش هم همون آلات لهو هم سال اینا شاید یکی از اینجا استفاده کنه بالاخره خلاصه حرفم اینه که آقا از هیچ کدام از این روایات در نمیاد که لهو بودن سبب خود حکمه هست این که لهو مؤثره در حکم قبول میکنیم ولی آیا مؤثر بودنش یعنی خودش موضوع حکمه نه ما میگیم احتمال داره خودش بگید موضوع ساز بوده کجا این مسافرت برای نماز شکست خوندن سفر کردن خودش موضوع حکمه به قصر را درست میکنه دور شدن از خانه خودش موضوع میسازه که شما بگید آقا پس مسافر میشوی چون مسافر میشوی حکمت این هست درستو کردی ولی خود سفر موضوع نیست سفر سبب میشود شما بشوید موضوع احکام مسافر شما بشید مسافر که شدی بگید نمازت را شکسته بخوان یعنی عامل شد برای این درست شد چطور؟ بله خب از اونجا در آوردن نهی دیگه گفتن حکم سفری که نماز نمیشکنه سفر حرامه
این
یکی اساسا عرض کردیم که اساسا هم نمیشه گفت سفری که این یکی هم عرض کنم خدمتتون اساسا نمیشه گفت در یک سفری که نماز شکسته نمیشود اون سفر حرامه من نمیدونم اینکه تعجب میکردم همین بود که چطور علما اینو گفتن و حال اینکه شما در بعضی از جاها سفر میکنید نماز لزوما شکسته نمیشه به اختیار شما قرار داده میشه پس اونجا به شما اجازه اتمام میدن، آیا این خدای نکرده به خاطر چیه؟ به خاطر کار بدی از شما سر زده؟ نه، اتمام لزوما معنی این نیست که کار بدی باشه. بله، به خاطر یک موضوعی، مثل مثالی که من زدم، خداوند نسبت به سفرهای لازم اومد یه تفصیلی کرد، گفت دو رکعتشو نخون راحت باشی، اما سفری که لازم نیست، خودت دلت میخواد بری، لازمت نیست میخوای بری، اونجا چه نیازی هست من از تو دو رکعتو بردارم؟ کسی که اقدام میکند بر یک کاری، بر یک کار سختی، دیگه جای امتنان نداره. که من به شما میگم آقا، من به شما میگم دقت کنید، امروز نمازم نخون، امروز روزه نگرفتیم نگرفتی، شما خودت میخوای بخونی، دیگه دلیل نداره من بگم بازم من برداشتم روزت باطله، دلیل نداره. امتنان مال جایی است که شما الزامی بالا سرتون بود، من الزامو برداشتم. خب اینجا الزامی نداری که تو خودت میخوای بری، این سفرت برات ضرورت نداره. خب وقتی خودت میخوای بری، خب خودت هم میدونی که بری نماز تو چهار رکعتی است، دیگه نیازش من امتنانی لطفی در حقت بکنم که جای لطف نداره، چون تو مختار شدی خودت، جای نیاز به لطف من داشتی که مجبور بودیم گفتی همین راه رو باید برم، هم کارم مشکله، نماز چهار رکعت باید بخونم، اومدم گفتم نه یه مقدار کارتو سبک میکنم، اما جایی که لازم نیست برات، اینجا من بیام بگم این نه، این نیازی به امتنان نیست، اونجا جای امتنان نیست، جای امتنان در جایی که شما چاره‌ای نداری، مولا میاد یه مقدار کمکت کنه، در جایی که چاره داری و با همون چارهش حلش کرده وسط دیگه. این است که میگن اقدام احکام امتنانی در موارد اقدام به خلاف امتنان جاری نمیشه. قاعدهشو نمیخواستم بگم ولی حالا میگم. گفتن احکام امتنانی در موارد اقدام بر خلاف امتنان جاری نمیشود. مثلا من به شما گفتم آقا جون شما نمیدونی حکمت اینجا چیه، من احتیاط ازت برداشتم امتنانم، گفتم احتیاط بر شما واجب نیست، ولی شما میخوای خودت خودتو به سختی بندازی، خودت میخوای بری، خب دلیل نداره من بگم نه حق نداری از تو خودتم، اونم احتیاط کلن مشروع نیست، حق ندارم بگم احتیاط کلن مشروع نیست. چرا؟ چون من امتنانم این بود که موجوب رو بردارم تا تو یه الزامی سراغت نیاد، الزام، اما الزامی که برداشتم اونو خودت میخوای بری، دیگه معنا نداره من بگم اونجا اصلا کلن احتیاط من مشروعیتش رو برداشتم، در نتیجه احتیاطم بخوای بکنی باطل بشه، امکان احتیاط برات نباشه اصلا. حالا این بحثی که بین داره از این روایت ها، این روایت ها داشته باشید عزیزان، وقتی که در یه جای دیگه یادتون باشه، در یه جای دیگه میخواید بحث قصر صلات رو بکنید، ببینید قصر صلات آیا عزیمت یا رخصت، یک که ما میگیم عزیمت، دو قصر صلات آیا امتنانیه یا نه یک حکم غیر امتنانی است. ما معتقدیم احکام امتنانی اون جای خودش، لزوماً این نیست که رخصت کنارش باشه. احکام امتنانی بعضیشون ذاتشون این هست که امتنانه، مثل همین که نماز رو دو رکعت، چهار رکعت رو میکنه دو رکعت، خودش یعنی کارو کم میکنه از شما، این ذاتش امتنانه، ولو عزیمت هم باشه، ولو بگن آقا حق نداره چهار رکعتی بخونی، خب چهار رکعتی داره سخته. ببینم من اگر من مثال میزنم، مثلا به بچه‌ای که عرض شود که میخواد کار بیشتری انجام بده، من میدونم براش ضرر داره، میگم بچه جون من میخوام یه لطفی در حقت بکنم، اینجا کم کار کن، اون بگه نه من به خاطر دلسوزی میکنه میخواد بیشتر کار کنه، اصلا یه جای خلاصه شو بهت بگم آقا یه چیز اینجا تعجب‌آمیز نگاه نکنی، یه کسی اومد پیش امام، اومد گفت مگه قرآن نمیگه لا جناح علیکم، مگه نگفته اشکال نداره که نمازتون شکسته بخونید، خب مگه این امتنان الهی نیست؟ گفت بله امتنانه. گفت خب وقتی امتنانه، خب من میخوام این رو بیشتر بخونم، نمیخوام، میخوام چهار رکعت بخونم. امام یه چیزی گفت دیگه هم اینجوری نگاه نمی کنه. گفت چیه، من اینجوری به زبان خودم میگم، چیه که میخواد امتنان الهی رو رد کنه؟ خدا وقتی میگه من میخوام در حقت لطف کنم، تو حقت نه من لطفتو نمیخوام، میشه؟ بعد امام اومد یه مثال زد بهش، گفت این لطفش برای اینکه بازم دید اون طرف هم مثل این آقا داره نگاه میکنه، گفت میدونی این لاجناهایی که توی قرآن هست مثل کدوم لاجناه هست؟ مثل اون لاجناه هست که لاجناه علیهن یففف به امام راجب سعی صفه و مروه هست، اونجا هم لاجناه گفت این لاجناه. اما فلسفه شو گفت چیه؟ میگه اگر امتنان شد تو حق نداری بگی من امتنان را نمیخوام. نه، امتنان از اون سنخی نیست که شما بگی من نمیخوام یا میخوام. خدا تشخیص داده این برات خوبه، دارم واقعا هم زحمت رو ازت کم میکنه، این برات خوبه، خودت حالیت نیست، این برات خوبه، حق نداری بیشتر از اینو، حق نداری رد کنیم، بیادبیه به خداوند که لطفش رد کنیم. طرف میگه آقا بزرگتر داره بهش اجازت میکنه، میگه آقا بفرمایید. طرف اومد، آخه مهمان حضرت امیر بود، بعد دو نفر بودن، حضرت امیر برای یکیشون متکا بود، برای اون یکی هم متکا داشت میذاشت، این اصرار کرد نه نه نمیخوام نه. حضرت امیر گفت لا ینکر الکرامت الا الحمار، این عبارت رو داشته باشید، لا ینکر الکرامت الا الحمار، کسی دیگه بزرگتری داره در حق خوبی میکنه اینو ردش نکن، بعد این گلاه باشه که ردش کن. حالا دیگه ببینیم، حالا دیگه حرف رو تموم کرد دیگه.
مواردی که
میگفت که پشت بدی دیگه طرف جرأت نمی کنه.